أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توكلت على الحي الذي لا يموت واستعنت بذي العزة والقدرة والجبروت. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. و بعد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فاطمه فزعه مني و قلبي و روحي التي بين جنبي. شهادت مظلومانه صدیقه طاهره ام الائمه النجبا فاطمه زهرا را به پیشگاه مقدس مولایمان و بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و دلباختگان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تعزیت و تسلیت عرض می کنند. خدا را با آبروی این بانوی دوسترا سوگند می دهم، پاداش ما را فرج موفور سرور مولای ما بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. ایام شهادت صدیقه طاهره، شام شهادت این بانوی دوسرا، و خدا را شاکریم که امسال هم به ما عمر داد ایام شهادت این بانوی دوسرا و سیدت نساء العالمین را درد کردیم. خدا از همه قبول کند و این عزاداری ها را و این حزن اندوه ها را در مصائب صدیقه طاهره توشه قرار بدهد برای اون لحظه جان کندن، قبر و برزخ و قیامت. همه ما را در دنیا و آخرت از عنایات ویژه صدیقه طاهره بهره‌مند سازد. در رابطه با فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن زیاد هست و قطعا در این ایام در مجالس، محافل، رسانه ها مطالب زیادی شنیده شده و من در این جمع شما عزیزان میخوام یک نکته جدیدی رو مطرح کنم، باشد که برای ما الگویی در این عصر حاضر، در این کشور و در این شهر اصفهان شما باشد. صدیقه طاهره یکی از بزرگترین شاخصه‌هایش دفاع جانانه و تمامگه از ولایت و امامت است و پاسخگویی به شبهاتی که مخالفین، معاندین، قاسبین حوزه ولایت مطرح کرده بودند. خطبه های صدیقه طاهره سلام الله علیها کاملا واضح و روشن هست، چه در مسجد، چه در جمع زنان مهاجرین و انصار که برای عیادت این بانو آمده بودند، چه اون لحظه ای که به خانه زهرای مرضیه هجوم آوردند، در پشت در با صدای رسا سخنانی و خطبه‌ای بیان کرد به تعبیر یکی یکی از علمای بزرگ اهل سنت عبدالفتاح عبدالمقصود میگه صدای صدیقه طاهره آنچنان با سوز گداز بیان شد، آنان که برای هجوم به خانه زهرا آمده بودند صدای ناله آنان و گریه آنان فضای مدینه را فرا گرفت. بر بدن مهاجمین آنچنان لرزه‌ای انداخت، با صدای ناله و گریه از در خانه علی برگشتند. جز تعداد اندکی که با امیر المؤمنین در جنگ بدر و احد و در حنین عداوتی داشتند پشت در نماندند. و مطالب دیگری که صدیقه طاهره دارد در دفاع از حریم ولایت کاملا واضح و روشن است. شما ببینید در همون روز اول یا روز دوم هست که هجوم به خانه صدیقه طاهره صورت میگیرد، مرحوم طبرسی در کتاب احتجاجش جلد اول صفحه 105 خطبه فاطمه زهرا پشت در خانه و جلوی خانه مملو از جمعیت بیان می‌کند. و من فقط دو فراز از این خطبه را خدمتتون عرض می‌کنم و ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث هجوم به خانه، بحث شکستن پهلوی خود، شهادت محسن، سیلی به صورت خود که تمام مبرخین نقل کردن، یکی دوتا نه، اینها را مطرح نمی کنه. اول جمله‌ای که خطاب به مهاجمین صدیقه طاهره دارد میگه ما رأیت قوما اسوأ منکم معذرا، من آدم بی حیایی مثل شما ندیدم. این سخن صدیقه طاهره برای صحابه هست، برای مسلمان هاست، نه برای یهود، نه برای مسیحی ها، نه برای منافقین. ما رأیت قوما اسوأ منکم محذرا، چقدر شما بی حیا هستید، جنازه پیغمبر را دفن نکرده رفتید در صفیفه، منا امیرون و منکم امیرون سردار. گویا رسول اکرم در کبیر در رابطه با علی که گفته بود همه را به فراموشی سپرده. بحث صدیقه طاهره بحث شخصی نیست، بحث اسلام و دفاع از حریم ولایت و امامت. که انکم لم تسمعوا ما قال رسول الله یوم غدیرهم بیعدیه، ویا هیچ شما هیچ کدامتون نشنیده بودید سخنان پیغمبر رو در غدیره. تعبیری که یکی از علمای بزرگ اهل سنت داره به نام ابن عمر مدینی در کتاب نزهة الحفاظ جلد اول صفحه 101 تعبیر خیلی حماسیه. قد نسیتم ما قال رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی المولا، چی زود فراموش کردید سخن پدرم رسول خدا را در قدیر در باره علی گفت هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر. این باید برای ما امروز الگو باشه با این سیل شبهاتی که از زمین زمان علیه ولایت و امامت مطرحه، این تهاجم گستردهی که علیه فرهنگ تشیع مطرحه در این 14 قرن نظیری نداشت. ما باید فاطمه‌وار در برابر این شبهات با تمام قد دفاع کنیم و پاسخ دهیم. نگذاریم این شبه افکنان در جامعه حضور پیدا کنند، شبه افکنی کنند، افکار جوانهای ما را متزلزل کنند که اگر کوتاه بیاییم، این رو من قاطعانه عرض می کنم، فردای قیامت یقینا پیش فاطمه زهرا شرمنده هست. زهرای مرضیه با اون وضعش یک لحظه از دفاع از حریم ولایت و پاسخگویی به شبهات، شما ببینید این خطبه قرائی که در مسجد می خوانند، به قول یکی از بزرگان میگه تمام نهج البلاغه را خلاصه کنید مساوی است خطبه حضرت زهرا در مسجد. کلمات رو ببینید، مفاهیم رو ملاحظه کنید. جز کسی که از سرچشمه وحی آب زلال علم نوشیده، از هیچ کسی این چنین خطبه ای ساخته نیست. یکی از حساس‌ترین فرازی که صدیقه طاهره در خطبه دارد، من میخوام امشب اینجا مطرح کنم، میگه شما آمدید قبل از آن که پیغمبر رو دفن کنید در سقیفه حضور پیدا کردید و برای کار خودتون توجیه شرعی و عقلی درست کردید و زعمتم ان لا تدعوا فی الفتنه. قریب به این عبارت گمان کردید که اگر در سقیفه حضور پیدا نکنید و خلیفه معین نکنید در فتنه سقوط میکنید، در فتنه قرار میگیرید. الا فی الفتنه سقطوا و این جهنم محیطه بالکافرین. شما با این کارتون در متن فتنه قرار گرفتید، در گودال فتنه قرار گرفتید. جهنم خدا و آتش خدا در انتظار شماست. چقدر شما تصور کردید که اگر جنازه پیغمبر رو بیاید دفن کنید یک روز یا دو روز به تأخیر بیفتد در جامعه فتنه ایجاد میشه؟ آیا این تفکر تفکر دروسی؟ شما خواستید از چاله بیرون بیایید، در چاه قرار گرفتید. بعد سخنان دیگری که من فعلا بنای پرداختن به کل خطبه حضرت زهرا ندارم. امروز فتنه‌گران در داخل و خارج، در رسانه‌های بین المللی، در فضای مجازی دارن نسبت به عقاید شیعه، مبانی اعتقادی اهل بیت فتنه‌گری میکنن، شبه افکنی میکنن، عذر میخوام لجن پراکنی میکنن. شهر اصفهان شما سابقه درخشان ولایی دارد، بیش از هزار اندی سال این شهر شما در خط مقدم دفاع از حریم ولایت بوده، در جنگ تحمیلی دفاع مقدس استان نمونه کشوری معرفی شد. ولی ما میبینیم بیش از دیگر شهرها در شهر شما فتنگران ولایت فتنگری میکنند، شبهاتی پخش میکنند، در رسانه های مجازی مطالب نادرستی بیان میکنند. من تأسف میخورم. من خدمت آیت الله طباطبایی نماینده ولی محترم فقیه مفصل صحبت کرد، با آیت الله مقتدایی مفصل صحبت، امروزم در مدرسه‌شون در سخنرانی من مفصل گفتم. الان فتنه‌گری های ولایت در سطح کشور بنده دارم رسما اعلام میکنم بیش از 25 سال با این وهابیت سر کله میزنم، حتی میخوابم تو خواب هم با این وهابی ها دارم سرکنده میزنم. امروز بعضی از امامه به سرهای شهر شما شبهاتی مطرح می کنن. والله تالله قسم به عصمت زهرا و حابی ها به ذهنشون نمیاد همچه شبهی مطرح کنن. این خطبای شما کجا هستن؟ اساتید شما کجا هستن؟ منبری های شما چرا نمیان به این شبهات جواب بدن؟ نزدیکای عید بود، در یک هفته 3 تیم از اصفهان اومدن اون منزل بنده. آقا یک آقایی داره آیت الله یدک میکشه، به قول خودش اجازه اجتهاد از بعضی از مراجع مثل آیات منتظری و ثانی و به قول آقای خزنلی میگو آیت الله مصنوعی یا بعضی از دیگر داره درس خارج تدریس میکنه، یک شبهاتی مطرح میکنه، شما بیاید باشین مناظره کنید. گفتم یعنی در حوزه علمی اصفهان کسی نیست بیاد شبهات این رو مطرح بکنه. وقتی امام عسکری خبر دادن اسحاق کندی نشسته نسبت به قرآن شبهاتی مطرح میکنه، یک جمله زیبایی دارد امام عسکری، من میخوام همین جمله را امروز تو شما گرامیان عرض کنم. فرمود اما فیکم رجل رشید، در میان شما یک جوان مرد نیست که بیاد شبهات این مرد از اصحاب کندی را پاسخ بده. افرادی که خدمت امام 11 بودن هر کدن آقا جان ایشون استاد درس داره تدریس داره، ما توانایی پاسخگویی به شبهات ایشون نداریم. امام عسکری کاراشو بل میکنه، کلاس آموزش پاسخگویی به شبهات برای اینها یاد میده. آقا ایشون این رو میگه جوابش اینه، این رو میگه جوابش اینه. وقتی که دوره آموزش پاسخ به شبهات تمام میشه، اینها پا میشن میان در برابر اصحاب کندی شروع میکنن با این بحث کردن و مناظره کردن. در همون ساعت اول، لحظات اول این رو میخکوب میکنن، کمرش رو به زمین میزنن. اصحاب کندی مات محبود میمونه، شما خیلی وقتی با من ارتباط کنم، این حرفا حرفای شما نیست، را از کجا آوردید شما اینها رو؟ پس میگم بله در خدمت امام عسکری دوره پاسخگویی به شبهات گذاشت. ایشون راست میگه، من اشتباه میکردم، من از اشتباهم برگشتم توبه کردم و دیگر این شبهات رو مطرح نمیکنم. باید این چنین باشه. جامعان خدمت آقا امام عسکری سلام الله علیه، شما این کتاب احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 18 و 19 و 20 رو مطالعه کنید. یعنی آقا در یک منطقه ما هستیم، یک نفر اونجا شبهاتی مطرح می کند در رابطه با افضلیت ابوبکر عمر بر امیرالمؤمنین، ما توانایی پاسخگویی نداریم. آقا امام عسکری می فرماید من یکی از شاگردانم را، تلامیزم را با شما می فرستم، لیفهمه، کاری کند که این بابا خفخون بگیره، نتونه حرف بزنه. شما مراجعه کنید کلمه فهمه و افهمه را. و یصغر شأنه لدیکم، این رو آنچنان بی آبرو کند پیش شما، جرأت بیرون آمدن از خونه نداشته باشه. بعد آقا امام عسکری یکی از شاگرداشو میفرسته، میگه آمد باهاش بحث کرد، فافهمه، آنچنان این فرد را بی آبرو کرد، آنچنان خلع صلاح علمی کرد، فلا یدری اف السماء او و او فی الارض، این بابا نتونستش الان تو آسمان ها یا تو زمینه. بابا در برابر این شبهات عزیزان این چنین باشه. اگر یک شبهه مطرح میشه حواسمون رو جمع کنیم و کاملا این مطالب رو ببینیم. اهل بیت علیهم السلام برای این شبهات چه گفتن؟ خب این بابا آمده یک جزوه تدریس تو دانشگاه کلاس داره، تو حوزه کلاس داره، تو همین نجف آباد شما تو این کتابخانه حکیم جلسات داره، حسینیه اعظم سخنرانی داره، یک سری مطالبی مطرح میکنه. خدا میدانه وهابی ها همین همچه مطلبی بلد نیستن،
بی پرده بگم شیطان هم عقلش به جا نمیاد. سلام. آقا اصلا قدیری در کار نیست. اصلا علی پیغمبر علی را برای امامت در قدیر نصب نکرد. معرفی کرده، کاندیدا معرفی کرده، علی رأی نیاورد. خاک بر سر این تفکر. آتش به دهن این تفکر. آقا آیه الیوم اکملت لکم دینکم اصلا مربوط به قدیر نیست، در عرفه نازل شده. اصلا این که میگن آخوند و علما میگن پیغمبر نام ائمه را برده، اینها همه دروغه. خود امام ها نمیدانستن امام بعدی چیه. خدا میدانه وقتی من جزوه تدریس این را آوردن برای من خواندن سردرد گرفتن. جناد کجا دارم میرم؟ سعینت از حبشه. آقا اینی که علی خلیفه هست منصوبه، نه پیغمبر گفته، نه علی ادعا کرده، نه ائمه گفتن. اینا را بنی امیه درست کرده. خدا میدانه هیچ وقت آبی دوستان عزیز سروران من والله هم که حرفی نزده که این آقا داره میزنه. هیچ وهابی هم که حرفی نزده. بعد میاد ما در ایران با سلسله و فرهنگ شاهین شاهی بزرگ شدیم. چون هر شاهی شاه بعد خودش رو نصب میکنه، تصور میکنیم که امامت هم یه شاهین شاهیه. هر امامی امام بعد خودش رو منصوب میکنه. بعدش هم آخر آمد. یا تصور نکنید ولی که فقیه هم منصوبه ها. همونطور که نصب ائمه دروغه، نصب ولایت فقیه هم دروغه. من حدود یک 35 روز قبل آمدیم همین اصفهان شما، من 6 ساعت با این مرد مناظره داشتم. مناظرش هم صوتی تصویری ما در سایت حضرت ولیعصر گذاشتیم، دوستان میتونن ببینن. در تلگرام گذاشتیم، در واتساپ گذاشتیم، در فیسبوک گذاشتیم، توییتر گذاشتیم، ببینن. قسم به حضرت زهرا که امشب شام شهادتشه، در این 6 ساعت 6 تا کلمه‌ای که آدم بتونه بنویسه با این حرف درست حسابیه، یا آخوند شیعه این رو از آیات و روایات استفاده کرده، قدم به حضرت زهرا من ندیدم. در این 6 سال هستی که شما بتونید ببینید. من واقعا دارم خدا میدانه خیلی درد بود، الان هم درد. من حدود بیش از 20 سال 25 سال این وهابیا سرکله میزنم تو خاک عربستان. و دوستان که برنامه های بنده را دیدن تو ماهواره ها، من 4 سال تو شبکه سلام، 8 سال تو شبکه ولایت، در شبکه های خود عربستان سعودی المستقله مناظره داشتم، نور بحث سنت افغانستان داشتم. من انتظار نداشتم یک روزی من بیام با یک آخوند شیعه بشینم مناظره کنم. واقعا برای من خیلی این آقا همین دیشب سخنرانی داشته، امروز ساعت تقریبا 12:40 دقیقه رو کانالش گذاشت. من خب معمولا با توجه به حساسیتی که دارم هر شب 2-3 ساعت توی فضای مجازی هستم، نم این علق مزغه ها چه غلط هایی میکنم. دیگه امروز که من هم دیشب که ما شیراز بودیم با پرواز آمدیم اینجا، صبح هم اینطوری که دو تا جلسه داشتیم، من فرصت نکردم این سخنرانش رو مطالعه کنم. شب بعد از نماز مغرب سخنرانی این آقا را که دیشب سخنرانی کرده، مال 10 ماه قبل نیست، آمده در سخنرانش چند جا میگه وفا به فاطمه زهرا. من گفتم خدایا این چیه؟ چرا کلمه وفا استفاده میکنه؟ بعد یکی از این آقایان میگن آقا چرا شما کلمه شهادت به زبان نمیارید؟ و بابا کلمه شهادت اختلاف بی حاصله، ولذا من واژه شهادت رو استعمال نمی‌کنم. حالا من نمی‌دونم این شهادت حضرت زهرا چه اختلاف بی حاصله. در داخل کشورمون رسانه‌ها میگن شهادت، تو بیوتات مراجع میگن شهادت، تو بیت رهبری میگن شهادت، زمان امام راحل میگفتن شهادت. حالا این شهادت اختلاف بی حاصله من نفهمیدم، اگر کسی فهمیده لطف کنم برای من توضیح بدن. نحن ابناء الدین. بله بین شیعه و وهابیت اختلاف. وهابی ها از ده دوازده سال قبل می بودن افسانه شهاده، مثل گرگیت آخوند سلفی منطقه گرگان یا این آقای فاروقی امام جمعه بیرجن که بیانیه ای داده بود. اونها میگن بعد شهادت افسانه هست، شهادت اختلاف، ولی در میان شیعه ما اختلافی نداره. اختلاف بی حاصل یعنی این مشخص بی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضن. این صحابه صدیقه ی طاهره بزنه به کمر اینها، از یکی دوتا هم نیستن دا. الان هفت‌هشت از این آخوندهایی هستن تو شهر شما شبانه روز دارن این لاتا الاب رو در فضای مجازی منتشر می کنن. البته من از اینکه با این افراد برخورد فیزیکی توهین بشه برخورد بشه صد درصد مخالفم، چون برخوردهای فیزیکی اینها رو بت می کنن، از خداشون هست. این لاتا الاب رو بگن دو تا جوان شیعه هم بره، دو تا طلبه، دو تا مؤمن با این درگیر بشه، بیاد یه فیلمی بگیرن تو فضای مجازی منتشر کنن، آی بابا ما امنیت نداریم، فردا همین باعث میشه که پناهندهی به غرب آمریکا بشن. بله، ولی تا من با هر گونه برخورد فیزیکی با این افراد مخالفم، یقیناً هم به صلاح شیعه نیست. اینها را همونطوری که آقا امام عسکری فرمود باید اینها را مفتزه علمی کرد، اینها را خلق صلاح علمی کرد، اینها را تو این مسجد، تو حسینیه، تو کتابخانه، تو دانشگاه، تو حوزه که میرن تدریس میکنن این حرفهاش رو مطرح بشه، جوابش هم کنارش باشه، مردم بفهمن بابا این حرفا حرفای شیعه نیست، حرفای وهابی هاست. من در این مناظره بهش گفتم آقا شما که میگید من نوآوری دارم، اسم کانالش هم گذاشته باز اندیشی دینی، گفتم خب شما میگید آقا آیه الیوم اکملت لکم دینکم در قدیر نازل نشده، در عرفه نازل شده. بابا آقای عابدینی 1400 سال قبلم خلیفه دوم گفت الیوم اکملت لکم دینکم در عرفه نازل شده، این چه نوع آوری شما دارید؟ خیلی از حرفایی که شما دارید میزنید ابن تیمیه 800 سال قبل گفته، محمد ابن عبدالوهاب 300 سال قبل گفته، الان تو رسانه‌های وهابی همین حرفا رو دارن میزنن. این چه نوع آوری دینی است؟ ما بیاییم چوب هر راز بر فرهنگ اهل بیت بزنیم. بعد خیلی جالبه، ظاهرن یکی از مخاطبینش از این آقا سوال میکنه بابا در زیارت نامه ها کلمه شهادت آمده، میگی بابا شیخ صدوق و شیخ مفیدن از خودشون بافتن، از این ماله همین دیشه بشن ماله 10 سال قبل. آقا بابا بی انصاف، بی وجدان، خائن به اهل بیت. بابا این کتاب کافی کلینی کی از دنیا رفته؟ 329. این کتابش 257 سال بعد از رحلت پیغمبر نوشته، از امام کاظم، امام کاظم کی به شهادت رسیده؟ 183. اون هم به زبان امام صادقی که 148 شهید شده. بابا این کتاب کافی خونه همه هست، جلد اول صفحه 458 458 از قول امام صادق، این فاطمه صدیقه شهیده. شیعه است مال امام کاظم میگه، این دیگه امام کاظم هم ساخته است. بابا شما به اندازه این آخوندهای سنی بی‌غرض وجدان داشته باشید. آقای ابوالمعالی جوینی استاد ذهبی متوفای 772 از قرن 7 و 8 بوده، کتابی داره به نام فرائض السمتین جلد 2 صفحه 34 قضیه شهادت حضرت زهرا را مفصل مطرح میکنه، شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا را مطرح میکنه، قصد حقوقش مطرح میکنه، حرمت شکنی فاطمه زهرا را مطرح میکنه.
بابا شما به اندازه یه سنی هم وجدان داشته باشید.
چرا دارید این چنین مطالب رو مطرح؟ حالا چهار تا جوان یا چهار تا طلبه ناآرام پای صحبت شما میشینن، تصور میکنن که بله این حرفام حرفای درست هست. چرا باید این چنین باشه؟ من واقعا تأسف میخورم عزیز.
من منبری و سخنران نیستم. ما کارمون تحقیق پژوهش، کارهای علمی انجام میدیم، کارهای آموزش انجام میدیم. ولی وقتی گفتن در اصفهان حضرت آیت الله مختاری من زنگ زد که روز شهادت شما بیاید، گفتیم شما در شیراز اونجا حدود نزدیک 200 از معلم‌های نمونه استان را جمع کرده بودن، روش پاسخگویی به شما در اون آموزش میدادیم. بعدش هم دانشگاه شیراز برای اساتید برنامه داشتیم. کار ما آموزش، ولی من روی اهمیت کار این قضیه را قبول کردم، آمدم تا حرفم رو بزنم. فردای قیامت تمام آقایان که نشستید، خانم هایی که صدای منو میشنوید، پیش حضرت زهرا اونجا بگم من رفتم گفتم آمدم، وظیفه من گفتن بود، دیگه ما بقی عهده من نیست. دیگه
کاری
سال گذشته جناب جای طباطبایی سرور عزیز من ارادت ویژه خدمت این بزرگوار دارم، گفت آجای قصد میدیم آتراز دیشین محدودش کرده، دیگه خیلی شما نگران نباشید. حضرت آدل مقتدایی هم نشستم همون منزلیشون بعد از روزه، گفتم جناب آقای طباطبایی بزرگوار فرمایش شما چشم، ولی ایشون دو هفته قبل اردوی دانشجویی از اصفهان برده بود مشهد، هر که بلد بود مخ اینها را خورد. همین هفته گذشته روز سه‌شنبه توسعه‌نیه اعظم نجف آباد سخنرانی داشت و همین الان حاجای طباطبایی ساعت 7:30 ما خدمت شما هستیم در این خیابان جی نزدیک که دفتر شما، چون سخنرانی داره. شما گفتن اعتماد از کجا آوردید شما؟ گفتم ما یک عمر گدایی کردیم شب جمعه رو بلدیم دیگه، ما مشتری هامون رو خوب میشناسیم، ما دنبال مشتری هامون هستیم، اونا کجا میرن، کجا بساط تعمیر میکنن، کجا مشتری جمع میکنن. و ایشون دیگه بعد دستور داد به یکی از مسئولین حوزه که حتما این مناظره باید صورت بگیره. بعد جالب یکی از حرفایی که آقا دیشب زده میگه آقا مگر ائمه برای فاطمه زهرا مجلس عزاداری گرفتن شما دارید میگید؟ یعنی همه کارهای شما ایشون زده به هوا. میگه مگر امام صادق مجلس عزاداری گرفته برای فاطمه زهرا؟ امام کاظم مجلس گرفته شما دارید میگیرید؟ نمیدونم اینا چه مأموریتی دارن، دنبال چه هدفی هستن اینها. مگر ائمه علیهم السلام آزادی عمل داشتند که بیان مجلس عزا برای فاطمه زهرا بگیرن؟ اصحاب ائمه را در هر کوی برزنی پیدا می کردن قطعه قطعه می کردن. این حجر ابن عدی را با 10 نفر از یارانش به جرم دفاع از علی، به جرم اینکه به علی ناسزا نمیگه، مظلومانه در بیابان قطعه قطعه کردن، سلاح می کردن. رشید هجری را گفتن باید بیای از علی تبری بجویی وگرنه سرت رو می بردی. گفت سرم که قابل علی رو نداره. عمرو بن همک خزائی رو به جرم دفاع از علی، به جرم این که به علی بد بیرا نمیگه، به علی لعنت نمیکنه، سرش بریدند. تمام شهرها سر بریدش رو چرخاندند، بگن اولین سری که در اسلام بالای نیزه در شهرها چرخاندند شهر عمرو بن همک خزائی. بابا این میثم تمام دیگه همه شنیدیم، میاد خدمت حضرت امیر، ظاهرا در همون بعد از ضربت خوردن حضرت، خیلی گریه میکنه، خیلی ناراحته، میگه آقا جان شما برید ما همه یتیم میشیم. بعد حضرت میگه میثم اگر یک روزی به تو بگن از علی براعت به توی چه کار میکنی؟ گفت آقا قطعه قطعه هم بکنه. گفت دستت می برن، گفت ببرن، پاته می برن، زبانت می برن،
آقا مگر زبان دست من ارزش داره بخوام تقدیم تو بکنم؟ جان من چه قابل هست برای ادب رو ببین، معرفت رو نگاه کن. عبید الله زیاد دستگیرش میکنه، بعد همونجا سخن امیر رو براش مطرح میکنه. عبید الله زیاد میگه من برای که ثابت کنم علی دروغ گفته، دستت میبرم، پات میبرم، ولی زبانت نمیبرم، برای مردم ثابت بشه علی دروغ گفته. پای میسم رو پهن میکنه، دستش میبرم، بالای درخت خرما میزنه. همونجا دوستان شما ببینید دیگه اگر شاهرگش بزنن چه حالی بیان میکنه. اون از دست اما از دست میسم فواره میزنه، از پای او فواره میزنه. همونجا بالای چوبه داد میزنه، آی مردم من از علی روایت زیاد شنیدم، مطلب زیاد شنیدم، جمع بشید اطراف این توبه دار، این آخر عمری چند تا حرف از علی برای شما بزنه. همونجا بالای توبه دار از علی دفاع میکنه. تو عبیدالله میگن عبیدالله اگر این سخنرانی میسم تمار ادامه پیدا کنه مردم علیه تو میشورن. او سری بری زبانشم برد یعنی بالای توبه داره. اینها اینطوری بودن، اینا میستن برای حضرت زهرا مجلس عزا بگیرن. من نمیدانم این حرفا چیه، مزخرفا، این حرفای بی اساس چیه دارن میزن. در زمان آقا امام صادق یه خانه میداشت میرفت، پاش لیز خود خود زمین، کمرش درد گرفت، همونجا یک نفری میکرد بر قاتلین حضرت زهرا. مأمورین آمدن گرفتن بردن زندان. راوی میگه من آمدم خدمت امام صادق، گفتم آقا جان یک خانم خورد به زمین، این برگشتم همونطور قاتلین فاطمه رو نفریم کرد، شرطه ها گرفتن. امام صادق گفت پاشو پاشو برید من صرف آب کنیم این خانم نجات کنیم. بگه آمدیم آقا، امام صادق سلام الله علیه نماز خان دعا کرد، از خدا یه آدم در آن این خانم فرج کن. بگه ما از مسجد بیرون نیامده بودیم، این خانم حاضر شد. یعنی اینا در این وضع بودن. بابا حضرت زهرا نه برای آقا امام حسین ها میتونستن عزاداری بکنن. آقا امام باقر سلام الله علیه یک پرجه‌ای پیدا شد براش. بنی امیه و بنی العباس با هم درگیر بودن، کار با ائمه نداشتن. شما ببینید یکی از وصیت‌های امام باقر اینه 10 سال در منا برای من عزاداری کنید از مال شخصی خود. اینا اگر فرصتی پیدا می‌کردن بحث عزاداری رو مطرح می‌کردن. این همه روایت ما داریم در رابطه با عزاداری، در رابطه با گریه بر امام حسین، در رابطه با اون کسانی که قلبشون برای اهل بیت می‌تپد و محزون میشن. و ما بیان بگیم من اینطوری نبوده که آقا ائمه برای فاطمه زهرا مجلس نگرفتن بس ما هم نگیریم. نمیدونم اینها دنبال چی هستن. کنین جوانهای ما را ذهنشون رو متزلزل کنن، اینها را زمینه برای آشوبهای آینده درست کنن. خب یکی از همین آخوندهای حوزه ما الان بدبختی ما این هست که این سرطان در درون حوزه های ما صورت گرفته. حالا اون جوانهای کسی رو من نمیخوام دنبال اونها برم، اونا الا ما شاء الله هستن. اگر 10 تا کانال ما داریم در اکان، اینا 120 تا 130 تا کانال امروز در داخل کشوران به زبان فارسی علیه ایشیه دارن، شبان روز 4 نعله دارن میدنن. یکی از همین آخوندهایی که امروز هم خدمت آقای مقتدایی گفتم آجا اون در زمان مدیریت حضرت عالی به حوزه های علمی، این آقا پای مدرک سطح 3 یعنی ارشد رو گرفته، آمده در کانالش و لا اصلا وهابی ها که هیچی شیطان به مغزش نمیرسه این شبه رو مطرح کنه، این آقا مطرح کنه. آقا کی گفته امام ما داری؟ اصلا عدد امام ها به من بگه 12 تا 14 تا 13 تا چند تا شروع میکنه مسئله. نسبت به وجود مقدس حضرت ولیعهد شروع میکنه مسخره کردن. خدا میدونه من بعضی وقتا این فضای مجازی که اینها رو نگاه میکنم، خدا میدونه سردرد میگیرم تا صبح خواب از چشمم میاد. در این غذایای آبان این آقا معمم با لباس عمامه، تو کنارشم با لباس عمامه هست. آقا کاری که جمهوری اسلامی میکنه همون کاری که فرعون میکرده ها. به مخالفینش میگم اینا آشوبگر هستن. و من توصیه میکنم آقایان بریدن به خیابانها، مراکز دولتی و حوزه های علمیه رو آتش بزنن. حالا من نمیدونم این مراکز امنیتی ما کجان، خوابن، توجه ندارن. این تبلیغاتی است که میاد چهار تا آشوبگر رو تحریک میکنه میاره تو خیابان، اونم از زبان یک آخوند عمامه سر. الله حال زیاد از خان مبارک شما رو مقدر نکنم، ولی آنچه که مهم هست برای ما در این حوزه باید کار کنیم. خودمون میتوانیم پاسخ بدیم، بدیم. ما نیروهای قدر کم نداریم در هر جا، مخصوصا اصفهان شما. اگر واقعا خودمون توانایی نداریم، بریم سراغ کسانی که توانایی دارند. ولی متاسفانه اینها از فضای مجازی بی اطلاعن، بی خبرن، نمیدونن در فضای مجازی چی میگذره. این فرمایش مقام معظم رهبری فرمود فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، قتلگاه جوانها شده. خب ایشون داره میدینه در فضای مجازی چی میگذره. ایشون در یکی از جلساتش فرمودن اگر من رهبر نبودم بنا بود پستی انتخاب کنم، مدیریت فضای مجازی جمهوری اسلامی رو قبول میکردم. این مشخصه فضای مجازی خیلی فراتر از این. شما بچه 4-5 ساله شما هم قشنگ موبایل دستش گرفته همینطوری داره تو فضای مجازی میچرخه. من معتقدم همه شما عزیزان پیر جوان یه مقداری تو این فضا بروز پیدا کنید و ببینید چه خبره. مطالبی که میاد برید از اهلش سوال کنید. من در تهران یه جلسه ای داشتم، 10-15 نفر از پزشکانی که همه فوق تخصص بودن، یه جلسه ای در رابطه با شبهات داشتم. یکی از عزیزانی که من خیلی هم قبولش دارم، خیلی مذهبیه، در بیمارستان امام جماعت پزشکاست، گفت فلانی من همین 2 هفته قبل یکی از دخترام که میره دانشگاه یک سوالی کرده، نه تنها جوابش بلد نبودم، خودم هم گرفتار شدم، خودم هم درگیر شدم. اینی که مقام معظم رهبری میگه قتلگاه شده همینه. شبهه عزیزان در یک ثانیه تو ذهن میاد، ولی ساعتها طول میکشه این شبهه از ذهن بره بیرون. روایتی رو مرحوم تبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 19، علامه مدرسی در بهار جلد 2 صفحه 5 از آقا امام صادق سلام الله علیه مطرح میکنه. خیلی روایت عجیبه، همیشه روایت رو برای رفقای روحانیمون مطرح میکنه. میفرماید علما و شیعتنا، علما که میگن در روایات یعنی آخوندهای عمامه به سر نیست، اونهایی که از علم بهره بردن، چه معلم، چه دبیر، چه استاد دانشگاه، چه بقالش، چه بزازش، چه نجارش، که علم دارد ازش تعبیر میکنن علماء شیعتنا. مرابطون به سخر لذی یلی ابلیس و افاریتو. علمای شیعه ما اینا مرزبان هستن. کلمه مرابط، شما مراجعه کنید کتب لغت را، مرابط به اون سربازانی میگن در سرحدات شبان روز مرابطن دشمن وارد خاک نشه. میشین علمای شیعه ما، این اندیشمندان ما، اینها همه مرزداران تشیعن که نمیگذارن شیطان وارد حوزه اعتقادی و فرهنگی شیعه بشه جوانهای شیعه را آلوده به شبهه بکنه. خوبینم میدانید در دنیا تنها یک طیب هستن آتش به اختیارن، یعنی به مجرد دیدن خطر باید آتش کنه، اونم کسانی که در سرحدات هستن، اون دیگه لازم نیست فرماندهش دستور بده. ولذا امام صادق به علمای شیعه مراقب میگه اینا آتش به اختیارن، هر کجا شبه دیدن با تمام توان فرود میکنن، شبهگر را مفتزه میکنن، بی آبرو می کنن. آقا امام صادق در یک روایت دیگری که احتجاج جلد اول صفحه 12 نقل می کنه میگه اینهایی که شبهه مطرح می کنن اینها باید خار بشن، علمای ما بایدن لیخزیهم و یبدی عوراتهم، اینها رو باید بی آبرو بکنن، حیثیتشون رو به باد بدن. این تعبیر امام صادقه، یعنی ما در برخورد با شبهه افکنان خط قرمزی نداریم، اونجا خط پایانی داریم، یخزیهم و یبدی عوراتهم، اینها رو باید خار کرد و بی آبرو کرد. دیگه کسی به حرف اینها گوش ندید. در این روایتی که در جلد اول صفحه 19 عرض کردم، مجلسی جلد دو صفحه 5 نقل میکنه، امام صادق میفرماید علمای شیعه ما، دانشمندان شیعه ما، اینا مرزبان هستن. بعد میدانید چه جمله‌ای در آخر حدیث داره؟ اونایی که واقعا دنبال این هستن برای فردای قیامتشون توشه تهیه کنن، برای سرازیره قبرشون میخوان توشه تهیه کنن، پیش حضرت زهرا میخوان آبرو داشته باشن، ببینید امام صادق چه جمله‌ای داره. میگه فمن انتسب لذلک نفسه من شیعتنا، اونهایی که در حوزه پاسخگویی به شبهات در دفاع از حریم ولایت کار میکنن، افضل ممن جاهد روم و ترک و خزر از مره، یک پاسخگو به شبهات، یک مدافع از حریم ولایت، از یک میلیون رزمنده در میدان جنگ افضل. این سبب این همه ریخته حتی برای خدا هم نیست، برای اهل، برای که برای خودمون یک آذوقه تهیه کنیم، ذخیره ای داشته باشیم برای قیامتمون دیگه، از این بهتر. میگه یک مجاهد فرهنگی، یک مدافع ولایت، یک پاسخگو به شبهات از یک میلیون رزمنده ای که شبانه روز در میدان جنگ در برابر دشمن جهاد میکنه افضل بالاست. ولیسا یه مقدار ایمان دقت کنید و فردای قیامت قطعا همه مسئول. حالا نشنیده بودید مسئله این تکلیف نداشتید، ولی الان شنیدید. من درک کردم فردای قیامت پیش حضرت زهرا بگم آقا ما ربی شام غریبان تو یا زهرا برای مردم گفتیم. امروز هم در مدرسه علمیه یا جای مختدایی جمعیت انبوهی بود، اونجا هم گفتیم. درسات دیگر هم داشته باید چیز ندارم، من اهل مجامله هم نیستم بیام بگم آقا نمیدونم باید ملاحظه کنیم نام نبریم چطور، نه، چون اهل بیت فرمودن نسبت به شبهگران ملاحظه نداشته باشه، اینا باید رسوا بشن، اینا باید بی آبرو بشن. صدیقه طاهرم وقتی میاد مسجد عرض کردم میگه شما تصور میکردید این که جنازه پیغمبر رو در دست ما گذاشتید و رفتید در صحیفه دنبال خلیفه بازی بودید، منا امیرون و منکم امیرون میزدید، تصور میکردید که در فتنه قرار نگیرید، علا فل فتنه فتنه، همه شما داخل فتنه شدید، از چاله در آمدید وارد چاه شدید. بعد صدیقه طاهره فرمود الا این جهنم لمحیطتون بالکافرین، از این بهتر، از این واضحتر، از این رساتر فاطمه زهرا سخن میگه. بدانی ندایی سر دادید، شیطان به ندای شما لبیک گفت، سخنی گفتید رضا
رضای خدا و پیغمبر نبود، رضای شیطان بود. و بدانید جهنم و آتش جهنم و شعله های آتش جهنم در انتظارش بود. شما ببینید این دوتا خطبه فاطمه زهرا را، بیایید برای بچه هاتون، برای طلبه ها، اونا که سرمایه دارید، خود برای زهرا کار کنید، یه مسابقه بگذارید، یه هدایای خوبی بگذارید، بگذارید این جوانهای ما خطبه حضرت زهرا را حفظ کنن. همکنم یکی از علمای بزرگ میگه کل نهج البلاغه را شما خلاصه کنید میشه خطبه فاطمه زهرا. و این خطبه را در میان جوانهامون، در جامعهمون روش بدید، رواج بدید، خودمون یه مقداری مطالعه کنیم ببینیم حضرت زهرا با اینها چی گفته، چه فرمایشی داشته. اینکه صدیقه طاهره از همون پشت در خانهش خطبه میخواند، در مسجد خطبه میخواند، در بستر بیماری افتاده، حال حرکت ندارد، زنان مهاجرین انصار میان عیادتش خطبه میخوانند. به تعبیر حضرت امیر میگه من همسرم زهرا را سوار قضا میکردم، در خانه مهاجرین انصار رو میزدم، زهرا برای اینها حرف میزد، اتمام و حجت میکرد. و ما راحت بنشینیم دوستان این زهرای مرضیه توان راه رفتن نداره، بگیره سوار بر حیوان میکردن. حسن و حسین جلو، علی بن ابی طالب پشت سر، در خانه انصار مهاجرین رو میزنن، فاطمه زهرا سخن میگه، اتمام حجت میکنه. ولی متاسفانه یک نفر پاسخ نمیده. یا زهرا حالا دیگه ما دیگه بیعت کردیم تمام شد. بعضی ها میگن یا زهرا این حرفایی که الان میزنی قبل از بیعت میزدی ما بیعت نمیکردیم. حضرت امروز شما تصور کنید که ما جنازه پیغمبر رو رها میکردیم میامدیم برای اتمام حجت. مگر پدرم رسول اکرم در قدیر چیزی باقی گذاشت که نگه؟ هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد من عذر و حجتی؟ بذارم در قدیر خم چقدر فاصل است؟ 71 72 روز قدیر با رحلت پیغمبر فاصله داره. حالا قدیر رو بگذاریم کنار، بابا قرآن به صراحت شما ببینید در سوره انبیاء حضرت نوح خدای عالم میگه قل لا اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. ای نوح این زحماتی که میکشی 950 سال برای هدایت مردم تلاش کردی، به مردم بگو من از شما اجر نمیخوام، اجرم با خداست. حضرت هود همین رو میگه، حضرت شعیب همین رو میگه، ولی نوبت به پیغمبر میرسه ورق بر میگرده. قل لا اسألكم علیه من اجر نیست، بلکه میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من اجر میخوام از شما مسلمان ها، من پاداش رسالت از شما میخوام، پول میخوام، مقام میخوام، منصب میخوام، نه، من پاداش رسالتم را مودت اهل بیتم رو میخوام. اینا چیکار کردن؟ اگر به جای قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگر به جای این خدا گفته بود قل لا اسألكم علیه اجرا الا الظلم فی المودت، الا الظلم فی القربا، پاداش رسالتم را ظلم به اهل بیتم میخوام، بیشتر میکردن. شما ببینید هنوز به تعبیر امیر المومن ولجرح لا یندمل، هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده، آب غسل پیغمبر خوش نشده، می دیدن خانه صدیق طاهره را به آتش می کشند. تعبیری که مرحوم سلیم ابن فیض در این کتابش داره از قول صدیقه طاهره،
میگه وقت تو عدد بین در دیوار فشارم دادم، پهلویم رو شکستم، سینم رو مجروح کردم، محسنم رو شهید کردن، بر رو به زمین افتادم و نار توستم، آتش از در خانه من شعله میزد. اونا که اهل ادبیاتی ببینید این کلمه سعره، ببینید معنای سعره چیه. و نار توسعر، شعله های آتش از خانه من زهرا بلند شد. و تصفع و وجعی، ببینید این کلمه صفحه بگه اینها آنتنان سیدی به صورتم زدن، صورتم سیاه شد. کلمه سطعه با سین و عین، میگه سیلی زدنی که اثر سیلی در صورت بماند و صورت رو سیاه. این دیگه در منابع شیعه هست، با سندهای معتبرم هست. کسی نمیتونه بگه نمیدونم اماری شیخ صدوق، مرحوم صدوق آورده، مرحوم مفید آورده، سلیم ابن قیس آورده، تبرزی در احتجاجش آورده، علامه مجلسی در بهارش در ده جا آورده این قضیه را. آیا بیش از این اگر پیغمبر فرموده بود بابا عجر رسالت من ظلم به اهل بیت منه، بیش از این میکرد؟ با امام مجتبی چی کار کرده؟ آیا این که میان جنازه امام حسن رو تیر باران می کنن، آیا در تاریخ داشتیم همچی چیزی؟ اونم جنازه فرزند پیغمبر، صحابه پیغمبر. بابا امام نیست، خلیفه وسیع پیغمبر نیست، صحابه پیغمبر که هست، پاره تن پیغمبر که هست، این تیر باران کردن جنازه امام حسن چه توجیهی داره؟ امیر المؤمنین رو مظلومانه در محراب شهید میکنه، سید شهدا رو کمتر از 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته با اون وضع عزیزانش قطعه قطعه میکنه، زنانش اهل بیتش رو مظلومانه و به صورت دلیلانه اینها رو به اسارت میبرن. اگر نگفته بود خدای عالم خود لا از علیکم علیه اجرن الا المودده، میگفت الا الظلم فی القربان، بیش از این میکرد. با امام سجاد چی کار کرد؟ با امام باقر چی کار کرد؟ با امام صادق، امام عسکری چی کار کرد؟ بولم بودین وحابی ها بردی بخواه چرا امام زمان قائده نمیاد علنن تبلیغ دین کنیم؟ بودم شماها با اجدادشون، پدرانشون چیکار کردید؟ شما تو آقا امام زمان چیکار کنید؟ خب دیگه من بیش از این مصده عزیزان نشوم و امیدوارم که انشاءالله این بحث های ما و این زحمات که شما ها میکشید ذخیره‌ای باشد برای روزی که لا ینفع مال و لا بنون. من نمیدانم چه اتفاقی افتاد در خانه علی، چه مسائلی رخ داد در خانه علی. این 4 تا بچه قدیمین بند دیگه بزرگترین بچه حضرت زهرا زینب 7 سال شده، اونام همه کوچیکن. یک عده ای تو خانه بریدن، در خانه رو آتش بزنن، مادر رو کتک بزنن، به زمین بندازن، بچهش رو شهید کنن، بیان علی را بگید. این بچه ها چکار می کنن؟ یک لحظه تصور کنید شما، یک همچه اتفاقی برای ما افتاده، این بچه های کوچیک ما چکار می کنن؟ چه بال بال می زنن؟ به قول اون شاعر میگه در که آتش گره رنگ حیدر بره، سینه من شکست قامت او خمید، در که آتش گره زینب مسترم ناله زد ای خدا کشته شد مادر. امیر المؤمنین از اتاق میاد بیرون، اونا مشغولن. یک موقع سر صدا ایجاد میشه، صدای ناله زهرا بین در دیوار: یا ابتا یا رسول الله. من نمیدانم، همواره من خودم در روزه هایی که خودم میخوانم برای خودم عرضه میکنم: زهرا جان، اگر یک خانمی در سختی قرار بگیره، در مشکل قرار بگیره، اول کسی که صدا میکنه همسرشه. ولی چرا نگفتی یا علی ادرکنی؟ بین در دیوار گفتی یا ابتا یا رسول الله. بابا یا رسول الله، ببین با دخترت چی کار کردن. امیر المؤمنین از اتاق میاد بیرون، میبینه زهرا نقش بر زمین شده. گاهی میگه یا ابتا یا رسول الله، گاهی میگه یا فضلت خزینی، آی فضل من دریاب، محسنم رو شهید کرده. وقتی این منظره را علی ابن ابی طالب میبینه، یک جمله ای دارد خیلی جان سوزه، میگه یا بنت رسول الله، یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من علی مرده بودم و این منظره را نمی دیدم. جلوی چشمم دختر پیغمبر روی زمین افتاده، بابا یا رسول الله. عبارتی که بعضی از اهل سنت دارن، نه شیعه ها، ای کاش این بعضی از آخوندهای ما بندازه سنی قیلت داشتن. خوارزمی یکی از علمای بزرگ اهل سنته، کتابی داره به نام مکتب الحسین، قضیه روزه حضرت زهرا به قدری قشنگ نقل کرده، من هر وقت مطالعه میکنم قطرات اشکم جاری میشه. حالا فرصتی نیست من بگم، دوستان مراجعه کنن، اگر اشتباه نکنم در همون جلد اول مکتب اون صفحه 63-64 اگر اشتباه نکنم. سنی نقلی کنه، هم شیعه نیست. دیگه صدیقه طاهره در همچه روزی، حالا بعد از ظهر بود، قبل از ظهر بود، دیگه دست حسن و حسین رو گرفت، آمد کنار قبل پیغمبر. او حسن جان، حسین جان، همینجا مشغول عبادت بشید، علی هم تو مسجد مشغول نماز. و خودش برگشت خونه. اسماء بنت عمیس گفت اسماء در رو ببند. بعد از چند لحظه من صدا کرد، اگر جواب دادم که دادم، اگر جواب ندادم بزن سراغ علی، من پیش بابا. اسماء میگه دیدم صدیقه طاهره نماز خوند، رفت هی داره دعا میکنه. یک دفعه دیدم در سجده دیگه صدای زهرا خاموش شد. داخل اتاق شدم، رفتم زهرا رو تکان دادم، دیدم زهرا جان به جان آفرین، اونم در حال سجده. گفتم خدایا اگر حسن و حسین برسن چه جوابی بدم؟ دیدم همین لحظه حسن و حسین آمدن. گفتم یا اسماء این امنا، مادرمون کجاست؟ نتونستم جواب بدم. این دوتا نادانه وارد اتاق شدن، دست بدن زهرا زدن، دیدن بدن تکان نمیخوره، حرکت نمیکنه. امام حسن به حسین برگشت، گفت داداش شخصیت میگم بی مادر شد. اسماء بنت عمیس میگه حسن جان، حسین جان، وصیت زهرا برید بابا تو رو صدا کنید. این عرض کردم عبارت خوارزمی عالم سنی، دیگه امام حسن و امام حسین شیون کنن وارد مسجد شدن. وقتی خبر شهادت زهرا را به علی دادن، علی افتاد گج کرد، آب آوردن و ریختن روی صورت علی، به هوش آوردن. ببین چقدر سخت بر علی شهادت زهرا. میگه امیر المؤمنین آمد، صدا در یا بنت رسول الله، جوابی نیومد. آی دختر پیغمبر، آی مادر حسن و حسین، نمیدانم چه اتفاقی در خانه علی افتاد. فقط به هنگام دفنم امشب ظاهرن در دل شهر تو تاریکی، برای اینکه کسی خبردار نشد. علی آمد دید زهرا یک کاغذی نوشته زیر سرش گذاشته. در این نامه نوشته یا علی، قصر نیگنده، کفن نیگنده، دفن نیگنده. من علی جان شبانه پستن بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم. یک دختر از پیغمبر مانده در تاریکی همچه شبی، بدون اینکه کسی متوجه بشه. امیر المؤمنین طبق عبارتی که شیخ صدوق داره میگه، قطعا قبر حضرت زهرا تو خانه علی. به فقیر که فقیر میابودن همه متوجه میشود. تو خانه قبر کنده، جنازه علی، جنازه حضرت زهرا. معمولا دوستان یک جنازه رو میخوان وارد قبر بکنن، خب یک نفر از سر جنازه میگیره، یک دره از پای جنازه میگیره، معمولا یک شاری در کمر جنازه میگذاره. راوی میگه به قدری زهرا در طول این 90 روز لاغر شده بود، پوستی مانده بود استخوان. امیر المومن خواهد زهرا را در قبر بگذاره، چون کسی محرم نداره زهرا. حسن و حسینم 4-5 سالشون بیشتر نیست، بنا هم قریبانه و مخفیانه دفن بشه فاطمه. مانده بود چه کار بکنه؟ جنازه فاطمه دستش، خب نمیتونه به تنهایی جنازه را تو قبر بگذاره. یک موقع دو تا دستی شبیه دست پیغمبر از قبر بیرون آمد. یا علی امانت من رو به من بده. یک جمله ای بود، یا رسول الله قل عن صفیتی که صبری، در مصیبت زهرا دیگه صبرم تمام شد، کاسه صبرم لبریز شد. و اما حزنی فسرمد، یا رسول الله حزن غصه من تا ابد در عزای فاطمه هست. و اما دینی فمسحد، دیگه بعد از این علی دیگه شبها خواب ندارد، شب تا صبح جز ناده از علی در مصیبت زهرا کسی نخواهد شنید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خب برنامه دیگری هم داره نقایان جا، دعا بخونم. نسألك اللهم و نذوق باسمك الأعظم على جل الأكرم، إلهي بحق فاطمة و أبيها و بعدها و بنيها و السر المستودع فيها ده مرتبه با حضور قلب. يا الله خدایا قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به پهلوی شکسته زهرا، به سینه مجروح زهرا، به خون جاری از سینه زهرا، هر چه سریعتر سرد فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. خدایا به آبروی زهرا ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند،
مراجع ازام ما مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدا. خدا با آبروی زهرا بر بیماران من شفای عادل کرم فرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران دل ما. حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا و آبروی اشک چشمان علی در مصیبت زهرا، به آبروی ناله های جانسوز بچه های زهرا. این جمع ما هر کس گرفتاری دارد گرفتاریشو برطرف کن، هر حاجتی داره حاجتشو برآورده کن و آهای ما به اجابت برسد. هدیه بر راه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و دو یادگارش، صلوات قضای تبدیل.